اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گرچه ملاحظه خصوصیات و شرایط طبیعی در این ایام ممکن است که ایهام این معنا را داشته باشه که اوضاع مساعدت با شروع درس ها و پرداختن به مسائل علمی و مباحث طلبگی نداره، ولی از اونجایی که بر اساس سیره سلف صالح بنا بر این شده که به عنوان تکلیف شرعی و انجام وظیفه سربازی حضرت بقیت الله صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت به فقه اهل بیت علیهم السلام، اوقاتمون رو صرف در تأمل و تدبر و تعلم و تعلیم فقه اهل بیت علیهم السلام به نمایی، طبیعی هست که باید از هر فرصتی در انجام این وظیفه استفاده بکنیم و در تمام شرایط و ظروف اهتمام به انجام این امر مهم داشته باشیم. برای توضیح بیشتر نسبت به این امر بد نیست که به فرمایشات مرحوم میرزای قمی در مقدمه کتاب غنایم ایشون مراجعه کنیم و مطالب ایشون را، بیانات ایشون را که از عمق وجدان یک فقیه متزلزل و متدین فقیه و محققی که در کنار تحقیق و تأملات فقهی و علمیش از جهت مسائل عبادی و رعایت تقوا و ورع هم در درجات بالای از تقوا و ورع بودن، به نوشته ایشون در این قسمت مراجعه بکنیم. در لابلای نوشته های فقهای ما بعضن نصایح و مواعظی وجود داره که جا داره هر چند وقت یک بار انسان مراجعه بکنه به این مواعظ و اونها را در زندگی علمی و عملیش نصب العین قرار بده و به اونها عمل بکنه. یکی از اون نوشته همین فرمایشات مرحوم میرزای قمی در مقدمه کتاب غنایم هست نوشته های دیگه هم هست، بیانات دیگه هم پیدا میشه که جا داره انسان به اونها مراجعه بکنه. یکی دیگر از نوشته ها و بیانات اون سفارشیست که مرحوم علامه به فرزندش فخرالمحققین داره که در آخر کتاب قواعد ایشون ذکر شده. این نوشته ها جا داره که به صورت پراکنده هم که شده از چند وقت انسان مراجعه کنه و اینها را به اینها توجه بکنه و اینها را نصب العین قرار بده. اما فرمایش میرزای قمی در مقدمه کتاب غنایم که در همین غنایم چاپ شده هم هست، در جلد اولش اومده، با توجه به ابتلاعات و مصائب و ناگواری های زیادی که خود مرحوم میرزای قمی در زندگیش متحمل شده، در مقدمه کتاب غنایمش اینطور می فرماید. حالا بعضی از جملات و فرمایشات ایشون در اون مقدمه اینه: اینی منذ و تعارفت و مع الزمان فقط اخذنی علیه طرف الخصام لدودا و سیرنی فی بواد العطلت و الهیلت هایمن کعودا. از وقتی که بالاخره خودمو شناختم یا شناخته شدم، بالاخره زندگی بر من سخت و همراه با مصائب و اینها بود. در همون عبارت داره: کلما صافیته به وجه الاقبال ادبر عنی به تغییب الامال و مهما وافیته به عرض المطالب فی ما و مهما وافیته به عرض المطالب فی معرض النوال فجبهنی بررد و ناغذنی به بلبال. به هر حال زندگی اقبالی نسبت به ما نداشت، حوادث یکی پس از دیگری به سراغ ما می آمد، آمده است، از همون ابتدا به همین حالت بوده. در ادامه داره که چه حوادث مهم چه فجایعی در زندگی ما پیدا شده: رب و فجیعت تدهش و منها مشاعر الخواطر و رب نزیلت ینهش و قضا سمومها اناسی النواظر و کم من زنکن فلعش و زیغن فلمعیشه و کم من بائقت لا ترزا به صحبتها العیشه. می فرماید که اینا بوده دیگه، حوادث یکی پس از دیگری، پشت سر هم، فجایع، مهمات، بلاها در زندگی هم بوده. و مع ذلک فقط کنت اختلص من آنات غفلاتی فرسا. در این حال من از همه این فرصت‌هایی که پیش می آمد در بین این بلاها، مصائب، حوادث و ناگوار، فرصت‌هایی که پیش می آمد استفاده می کردم، اون فرصت‌ها را از دست نمی دادم. کنت اختلص من آنات غفلاتهی، تعبیر اختلاف را در مرحوم میرزا اینجا به کار برده. سعی می کردم از این فرصتها بهره‌گیری بکنم، به درستی استفاده بکنم. ما کنتو اتجر من مشارب الاهن و کؤوس المهنه قصصا. در حالی که جرعه جرعه می نوشیدم از این بلاها و حوادث، در عین حال از این فرصتها استفاده می کردم. بعدم توضیح می ده که من در عنفوان شباب و جوانی بنای بر این گذاشتم که یک کتابی را تألیف بکنم در فرق مشتمل بر مهمات مطالب باشه و به نام کتاب مناهج الاحکام فی مسائل الحلال والحرام این کتاب را تألیف بکنم. مقصودم این بود که ادله و اقوال را و مبانی آرا را در این کتاب به تفصیل بیان بکنم، ولی خب این حوادث و بوائق زمان و عوائق در به هر حال مانع می شد دیگه که من این را به اتمام برسونم، مانع از این شد که این را تمام بکنم و به نهایت برسونم. بعدم اونجا اشاره میکنه که الان قد جاوزت الان من الاربعین ولم نکتب منه بزن و تخمیل الا بزن و تخمین الا مثل الاشره به نسبت الى ستین. فرموده که حالا از 40 سال گذشتم، بله از 40 سال، از 40 سالگی گذشتم، در حالی که 1/6 این کتاب را تمام نکردم، ننوشتم. این تعبیر هم نشون دهنده این هست که انتظار مثل مرحوم میرزای قمی بود که در همون سنین جوانی کارهایشون را انجام بدم. میفهمند حالا که به 40 سالگی رسیدم دیدم که هنوز در حدود و تقریب نزدیک به 1/6 مثلا تمام شده. بعدم دیدم که خب اگر اینجوری باشه به همین کیفیت من بخواهم ادامه بدهم، معلوم نیست که چه وقتی این را به اتمام برسانم. چه وقتی به اتمام برسانم، روی این حساب تصمیمم بر این شد که یک کتاب دیگه‌ای تألیف بکنم که مقصود همین کتاب غنایمه، که حالت متوسط را داشته باشد و زودتر به نتیجه برسانم، زودتر به نتیجه برسم. یک کتاب کامل در فقه با ادله و آرا ولی در حد متوسط. مهمتر از اون مطالب قبلی این قسمت اخیر از فرمایش ایشونه که می فرماید ثم اعلم یا اخی انی لم اقصد من شکوای الا نصح لک فی عدم الاختلال. می فرماید که اینایی که نوشتم که مبتلای در زندگی به بلاها بودم، حوادث و ناگواری های زیادی برای من پیش می آمد و جرعه جرعه این ناگواری ها را می نوشیدم، مقصود من از اینها، از بیان اینها فقط این هست که نصیحت بکنم به شما و برای شما بیان بکنم که یه وقتی مغرور نشوید که اگر به حادثه برخورد کردید، به مصیبت و بلای برخورد کردید، بگید فعلا به خاطر مصیبت ما کارمون را تعطیل میکنیم، یه فرصت خوبی که پیش اومد اون وقت میریم سراغ کار ما. این هیچ وقت این گونه عمل نکنید. اینی لم اقصد من شکوای الا نصح لک فی عدم الاختلال. مبادا مغرور بشوی و ایاک و ان تصو فی طلب حصول الفراغ و تیسر القرار. مبادا در انجام وظیفه علمیت امروز و فردا بکنی دنبال فراغت و دنبال آسایش و راحتی و راحتی و آرامش باشی. فإن الراحة لم تخلق إلا في الجنة والفراغ والاطمئنان لم يودع في دار البلاء والمهنة واغتنم نفسا بعد نفس وإن كنت في غاية استراب ووجز. نفس، نفس را باید غنیمت بشوری. هر نفسی به اندازه یک نفس اگر فرصت باشه باید غنیمت بشماری. و ان کنت فی غایت استراب و وجس، ولو اون حالی که مسلط بر تو هست، حالت استراب و حالت ترس و نگرانی و اینها باشد. سی ما فی مثل هاز الزمان الذی غلبت علیه احزاب و شیطان و رفعت فیه اعلام الجهل و طغیان و ولد انه آیات العلم و الارفان و استمرت بهی تلک شیمه و سجیت و کاد انتکون ایام الجاهلیه. این هم فرمایش مرحوم میرزای قمی که ان شاء الله مورد توجه و التفات ما قرار بگیرد و نصب العین و تابلوی باشه در زندگی علمی و عملی ما. حالا برگردیم به بحث در تعارض ادله و مطلبی که در جلسات قبلی بحث به اون منتهی شد. کلام به اینجا رسید که در بررسی علاج تنافی بین اخبار علاجیه که در سه موضع باید بحث بشود، موضع اول این بود که نسبت بین اخبار در صنف خامس از اخبار علاجیه که مقصود مقبوله و مرفوعه هست، نسبت بین این دو روایت چه نسبتی هست و چگونه جمع می شود بین مفاد این دو روایت. در موضع ثانی مورد بحث اینه که نسبت بین این صنف پنجم از اخبار علاجیه با اصناف قبلی چیه؟ اصناف قبلی یعنی اون چهار صنف از اخبار ترجیح، طایفه چهارم از اخبار علاجیه اخبار ترجیح بود که مشتمل بر پنج صنف بود. بین اصناف پنجگانه اخبار علاجیه که اخبار ترجیح باشه چه نسبتی هست، چگونه تنافی بین اینها حل می شود. موضع سوم از بحثم بنا شد این باشه که بین طوائف چارگانه اخبار علاجیه که طایفه چهارم اخبار ترجیح بود با سه طایفه دیگه از اخبار علاجیه که اخبار تخییر، اخبار توقف و اخبار احتیاط هست، اینها چه نسبتی با هم دارن و تنافی بین اینها چگونه حل می شود. بنا شد که در بررسی علاج تنافی بین اخبار علاجیه که در سه موضع باید بحث بشه، این بحث در دو فرض انجام بشه. فرض اول بحث
اینه که ما اخبار معتبره از اخبار علاجیه را ملاحظه بکنیم، روایات معتبر من حیث و سند و دلاله اینها را ملاحظه بکنیم، ببینیم اینها چه نسبتی دارن و تنافی بین اینها چگونه حل می شود. فرض اول بحث این بود. فرض دوم این بود که با فرضی که همه اونچه که به عنوان اخبار علاجیه در این چهار طایفه ذکر شدن من حیث و سند و دلال معتبر باشن، علا تقدیر اعتبار و علا فرض اعتبار چه نسبتی بین این اخبار وجود داره بر اساس اون موازه سگانه بحث. اما حالا فرض اول که با عنایت به روایات معتبره موجود در اخبار علاجیه ما بیاییم تنافی بین اینها را بررسی بکنیم که چگونه حل میشه. خب در این فرض با توجه به اونچه که در بحث‌های قبلی مطرح شده و نتیجه‌ای که از بحث‌های قبلی گرفتیم این بود که ما در اخبار علاجیه در صنف پنجم از اخبار ترجیح که مشتمل بر مقبوله و مرفوع بود، اون خبر معتبر فقط مقبوله هست، خبر معتبر فقط مقبوله هست، مرفوعه من حیث و سند مشکل داشت، ضعف سندی داشت. بنابراین با توجه به این مطلب دیگه موضع اول از بحث که ما نسبت بین روایات در خود صنف پنجم را حساب بکنیم این دیگه جا نداره، چون ما یک روایت بیشتر نداریم در این صنف پنجم و اون هم مقبول است نسبت به موضع اول. و اما موضع دوم بحث که نسبتگیری بین اصناف پنجگانه در طایفه چهارم که اخبار ترجیح باشه، خب در این قسمت هم با توجه به مباحث قبلی ما اونی را که از روایات معتبر من حیث سند و دلاله پیدا کردیم این بود که در طایفه چهارم یعنی در اخبار ترجیح در صنف اول از این طایفه که روایاتی بود که موافقت با کتاب و سنت را به عنوان مرجح بیان فرموده است، در صنف اول روایت معتبره در صنف اول روایت مسمعی بود، در صنف اول روایت مسمعی به عنوان روایت معتبره بود، در که در باب نوع از ابواب صفات قاضی حدیث 21 صاحب وسائل اونجا نقل کرده، در صنف دوم که خصوص مخالفت عامه را به عنوان مرجح ذکر کرده باشه روایت معتبر نداشتیم، در صنف سوم روایت معتبر در این صنف داشتیم که صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که از رساله قطب راوندی نقل شده، صنف چهارم که که ترجیح به احدثیت بود، روایتی که من حیث و سند و دلاله تمام باشد به ترجیح به احدثیت را دلالت بکنه نداشتیم. صنف پنجم هم که مقبول است. روی این حساب با توجه به روایات معتبره از اخبار علاجیه، اونچه که جای بحث داره اینه که ما مفاد روایت مسمعی را با روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را با روایت مقبوله عمر ابن حنظله را، این سه تا روایت، مفاد این سه روایت را در نظر بگیریم، ببینیم که آیا تنافی بین اینها وجود دارد، تنافی بین اینها وجود دارد، یا اینکه این تنافی به نظر بدوی هست و قابل حل هست به جمع عرفی. خب خصوصیاتی که در این سه روایت وجود داره اینه که در روایت مسمعی، در روایت مسمعی بیان شده که موافقت با کتاب از مرجحات هست، موافقت با سنت هم از مرجحات هست. در اون روایت مسمعی، این قسمت از روایت مسمعی که درش وارد شده، فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی الکتاب فعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در این روایت مسمعی ترجیح به موافقت با کتاب و موافقت با سنت بیان شده است، البته با ترتیب بین اینها که ابتدا موافقت با کتاب مورد نظر هست، در مرحله بعد موافقت با سنت. این مفاد روایت مسمعی از جهت معرفی مرجح و مزیت در خبرین متعارضه. روایت این مربوط به صنف اول این بود. در صنف ثالث که روایت قطب راوندی باشه، در روایت قطب راوندی، در روایت قطب راوندی دو امر به عنوان مرجح بیان شده، دو امر به عنوان مرجح بیان شده با ترجیحی که بینهما هست. امر اول ترجیح به موافقت با کتاب، امر دوم ترجیح به مخالفت با عامه، ترجیح به مخالفت با عامه. اذا ورد علیکم در حدیث 29 باب 9 ابواب صفات قاضی مورد استشهاد این قسمت از روایت، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فردو فان لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. روایت راوندی ترجیح به موافقت با کتاب درش آمده است، ترجیح به موافقت با کتاب درش آمده، موافقت با سنت در روایت راوندی نیست، موافقت با کتاب هست و در مرحله بعد هم مخالفت با عامه. اما در مقبوله، در مقبوله با توجه به بحثی که قبلا در مقبوله انجام گرفته و نتیجه‌ای که از اون بحث گرفته شده، در مقبوله ترجیح به موافقت با کتاب و موافقت با سنت و مخالفت با عامه بیان شده، ترجیح به شهرت در مقبوله عمر بن حنظله، در مرتبه اول ترجیح به شهرت نسبت به مجمع علیه امر به حق شده، فان المجمع علیه لا ریب فیه. بعد از اون موافقت با کتاب، موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه، ترجیح مرجحات مستفاد از مقبوله به ترتیب اینه که در قسمت اول ترجیح به شهرت هست، ترجیح به شهرت هست. اگر هر دو مشهور بودن، در این قسمت ترجیح به موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه معن ذکر شده. بین موافقت با کتاب، موافقت با سنت و مخالفت با عامه، از مقبوله ما ترتیب استفاده نمی کنیم، از مقبوله ترتیب استفاده نمی کنیم، بلکه ظاهر مقبوله عرضی بودن این مرجحاته. هر دو امر یا هر سه امر، یعنی موافقت با کتاب، موافقت با سنت، مخالفت با عامه، مرجح حساب شده است در این مقبوله. در قسمت بعد هم اگر دو روایت از جهت مخالفت با اخبار عامه و موافقت با اخبار عامه متساوی بودن، ملاک امیل بودن قضات و حکام به روایت هست. خب در اینجا پس از مقبوله در حقیقت ما چهار تا از مقبوله در حقیقت پنج تا مرجع استفاده می کنیم که نسبت به بعضی از اینها ترتیب وجود داره، ولی نسبت به بعضی دیگر ترتیب در کار نیست، بلکه ظاهر عرضیته. مرتبه اول مشهور بودن خبر، اشتهار روایت من حیث صدور، مرتبه دوم موافقت با کتاب، موافقت با سنت، مخالفت با عامه، این سه تا مرجع. مرتبه سوم هم که بعد از اون مراتب قبلی هست، اینه که کدوم یک از این دو روایت، نسبت به کدوم یک از این دو روایت قضات و حکام عامه امیل به او هست. خب با توجه به این مفاد که برای این سه تا روایت در نظر گرفته شده، ما می توانیم بین این سه روایت تنافی که فی بدو الامر استفاده میشه ظاهر هست از این اختلاف در روایات سگانه، می شود این تنافی را حل بکنیم. ما بودیم و روایت مسمعی فقط موافقت با کتاب و موافقت با سنت با عنوان مرجح ذکر می شود، چیزی دیگه مرجح نیست. چه روایت اهدر روایتین مشهور باشد، اشتهار داشته باشد، چه اشتهار نداشته باشد، تمام المناط موافقت با کتاب و در مرحله بعدش موافقت با سنته. به حسب روایت مسمعی، اشتهار اهدل روایت نقشی در ترجیح نداره. به روایت راوندی که برسیم، در روایت راوندی فقط موافقت با کتاب ذکر شده و مخالفت با عامه این معیار برای ترجیح هست. چه اهدل روایتین اشتهار داشته باشد من حیث صدور، چه نداشته باشه. چه یکی از اینها مشهور به نسبت علل آخر باشد، چه هر دو علا حد سوا باشه، فرقی نداره. اول مرجع به حسب روایت راوندی، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، موافقت با کتابه. ولو یک به ملاحظه اطلاقی که از هر کدوم از این روایات استفاده می شود، ولو به ملاحظه اطلاق تنافی دیده میشه، ولی چون تنافی متراعا من روایات ثلاثه تنافی ناشی از اطلاق و تقید هست، این تنافی قابل حل هست به تقیید اطلاق از انهای جمع عرفی هست. رو این حساب در این که ترجیح به موافقت با کتاب بعد از ترجیح به شهرت روایت هست، ترجیح به موافقت با کتاب بعد از ترجیح به شهرت روایت هست، و الا اگر احدر روایت این مشهور باشد روایت آخر شاذ و ضعیف باشه، اینجا ترجیح به موافقت کتاب جا نداره. در این قسمت ما به مقبوله عفو می کنیم، چون مقبوله مفادش اینه، مقبوله به عنوان روایت معتبره دلالت بر این می کند که با وجود اشتهار احد الخبره نسبت به خبر آخر که شازه، نوبت به ترجیح و موافقت نمی رسه. ترجیح و موافقت با کتاب بعد از ترجیح به شهرته. در این قسمت که مقبول دلالت دارد، به واسطه دلالت مقبوله از اطلاق صحیحه راوندی و روایت مسمعی رفعیت میشه. در این قسمت از اطلاق او رفعیت میشه. و همینطور در این که بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ترتیب وجود دارد، اینطور نیست که اینها در عرض هم باشند. دو مرجح عرضی نسبت به هم دیگه نیستند، بلکه ترتیب بین اینا هست. ولو در این قسمت ما بودیم و مقبوله عمر ابن حنزله، ما بودیم و مقبوله، ترتیب استفاده نمی شد، بلکه ظاهر روایت مقبوله عرضیته. ولی چون صحیحه راوندی دلالت بر این ترتیب دارد، به وسیله صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله که منقول از رساله راوندی هست، به وسیله صحیحه راوندی از اطلاق مقبوله رفعیت میشه، از اطلاق مقبوله رفعیت میشه. این نسبت به این قسمت. مطلب دیگه‌ای که در جمع بین این روایات به دست می‌آید اینه که ما به مقبوله عمر ابن حنزله نگاه بکنیم، می‌بینیم در مقبوله عمر ابن حنزله هم موافقت با کتاب هم موافقت با سنت مطرح شده، هم موافقت با کتاب هم موافقت با سنت مطرح شده. ولی این که اینها در طول همدیگه هستن، در طول همدیگه هستن، یا این که با همدیگه متساوی هستن و در عرض هم هستن، ظاهر مقبوله اینه که این دوتا، ظاهر مقبوله اینه که این دوتا در عرض هم هستن. تازه در مقبوله یک مشکلی که وجود داره اینه که ظاهرش اینه که این دوتا مجموعاً یک مرجع حساب می شود. هم موافقت با کتاب هم موافقت با سنت باید در یک خبر باشه که ترجیح حساب بشود. ولی از این ظهور اگر رفعیت کردیم و حمله بر انحلال کردیم به نحوی که کل منهما مستقلن اثر دارد، از مقوله استفاده میشه که این دوتا مرجح هستن، اما اینکه یکی از اینها در طول دیگری باشه، این را از مقبوله ما نمیتوانیم استفاده بکنیم. این در این جهت مقتضای اطلاق مقبوله ارویته، ولی چون روایت مسمعی به ما گفته است که امام علیه السلام به حسب روایت مسمعی فرموده است اول موافقت با کتاب باید ملاحظه بشه بعد به سنت موافقت با سنت برسید، در این که موافقت با کتاب مقدم بر موافقت با سنت هست که روایت مسمعی دلالت بر این جهت دارد، به وسیله روایت مسمعی از اطلاق مقبوله که این دو را یعنی موافقت با کتاب و موافقت با سنت را در عرض هم قرار داده، از اطلاق مقبوله رفعیت میشه. در مرتبه بعد هم اون ترجیح آخری هم ترجیح به امیل بودن قضات عامه هست که در مقبوله ذکر شده، در روایات دیگر ذکر نشده، در روایت راوندی، در روایت مسمعی ذکر نشده، در مقبوله ذکر شده. روی این حساب به حسب اخبار معتبره من الاخبار العلاجیه ما نگاه بکنیم، جمع بین این روایات سگانهی که معتبر من حیث السند و دلاله در اثبات ترجیح در مقام تعارض الخبرین بودن، مقتضای جمع بین اینها میشه که ما به ترتیب 5 مرجح در تعارض الخبرین داریم. مرجح اول اشتهار روایت من حیث السدود در مقابل شذوذ روایت، مرجح دوم موافقت با کتاب، مرجح سوم موافقت با سنت، مرجح چهارم مخالفت با عامه، مرجح پنجم هم مخالفت با عامه، از این جهت که همیل بودن قضات عامه و حکام عامه به یک روایت در مقام عمل موجب این میشه که ما به خبر مخالف او پخش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.